بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، رزمایش میقات 11، همایش طلاب با موضوع جهتگیری تخصصی. جلسه اول. استاد مطلبی پور، شهریور ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. هدیه کنیم به پیشگاه مقدس و منور آقا حجت ابن الحسن، سلامتی مقام معظم رهبری، سلامتی همه خدمتگزاران اسلام مسلمین، سلامتی خودتون خانواده محترم. هدیه کنیم به محضر آقا امام رضا، صلوات خط کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب، یکی از برای خود شخص بنده یکی از مهمترین برنامه‌های رزمایش این دو جلسه‌ای که ما خدمت شما هستیم تحت عنوان جهتگیری تخصصی. یه حرف درد دل‌های خیلی صریح و شفاف و رک پوزکنده طلبگی می‌خوایم با هم دیگه بزنیم. واقعاً هم خواهش دارم ازتون رفقا، اگر هر جای بحث هر نکته به ذهنتون رسید، بنده حقیر رو مهمون کنید با انتقادهای خودتون. اگر هر حرفی هست صدا میرسه، اگه هر حرفی هست حتما به من منتقل کنید. نمیخوایم کلاس واقعا یک طرفه باشه، یعنی این کلاس رو با تمام کلاس های دیگه متفاوت ببینید. بچه ها دیر اومدی تو؟ آیون دیر اومدید. بشینید سری لطفا. سلاحاتون هم بچه ها بخوابونید، اینجوری پا میخوره بهش میفته، کلاس به هم میریزه. سلاح‌ها رو بخوابونید کنار صندلیتون یا زیر صندلی. هیچ وقت شعله پوش نباید، اون دستگیر آتش نباید رو زمین باشه، از این ور سر سلاح رو به جلو باشه. احسن، اینجوری بخوابونید سلاحتون. احسن، اون دستگیر آتشتون میره توی خاک خراب میشه. سلاحاتون رو قشنگ بذارید زمین که دیگه میخواید یادداشت کنید هی نیفته، تق و توق نکنه. پس نمیخوایم فضای کلاس یک طرفه باشه، اما میخوایم یه حرفای بسیار جدی و مهمی رو با هم دیگه بزنیم. با عرض پوزش پیشاپیش، اگر بنده توی صحبتام جسارتی میکنم، محضر شما بزرگواران یا اساتید شما بزرگواران به خوبی خودتون میبخشید. نظرات خام یک طلبه خیلی ساده است بر اساس پژوهشایی که انجام داده. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید رفقا، یک سوال بسیار بسیار مهمی رو ما اول کار مطرح میکنیم تو بحث جهتگیری تخصصی. اون سوال هم اینه که آیا قبول دارید یک کشاورز موفق بهتر از یک طلبه ناموفق هست؟ قبول دارید یا ندارید؟ قبول داریم یک فروشنده، یک راننده تاکسی با یک قیدی موفق بهتر از یک طلبه است با یک قیدی ناموفق؟ اینو قبول داریم؟ با هر تعریفی که همینو تعریف میکنی فرق نمی کنه. با هر ملاکی که شما میگی که آقا یه راننده موفقه، با همون ملاک، یعنی دوتاش قیدش یکسان باشه. فعلا هم تعریفمون سری نیست که طلبه موفق چیه، ولی قبول داریم که یک شغل موفق، یعنی یک انسانی در یک شغلی که موفق حساب بشه بهتر از اون انسانی است که در یک شغلی ناموفق حساب بشه. درسته؟ منطقا که کسی نکته باش نداره. باید گوشاتون رو تیز کنید. آره بیا جلو. پس قبول داریم که یک راننده موفق، یک کشاورز موفق، یک فروشنده موفق، یک تعمیرکار موفق بهتر از یک طلبه ناموفقه. پس ملاک برای طلبگی شد چی؟ موفق یا عدم موفقیت. اگر ملاک رو بردید که این که یک نفر در طلبگی بماند یا نماند، میزان و ملاکش موفقیته. به نظر بنده حقیر بالغ بر 70-80% طلبه ها باید از طلبگی بره. چرا؟ چون موفق نیستن. اینکه صرفا یک انسانی در وادی طلبگی تحصیل بکنه، آیا
معرفت و موفقیت و
میرسیم. هنوز نگفتم، هنوز نرسیدم به تعریفی از موفقیت، ولی با این پیش‌فرض که هر تعریفی از موفقیت خودتون داشته باشید. شما یه نفر بگی آقا موفق یعنی الف، یه نفر بگی موفق یعنی ب، اصلا من کار ندارم. ولی آن چی که بهش میگید موفقیت، اگر بهش دست پیدا نکنه اصلا ضرورتی دیگه نداره طرف تو طلبگی بماند. هر چی، با هر تعریفی. اگر شما گفتی موفق یعنی کسی که مجتهد شده، میگم خیلی خوب، پس اگر مجتهد نشود خوب نیست طلبه بگیم. اگر شما میگی آقا موفقیت یعنی تبلیغ، میگم خیلی خوب، پس اگه مبلغ نشود تبلیغ نباید طلبه بماند. من اصلا فعلا موفقیت رو تعریف نکردم، من میگم با آن ملاکی که شما میگویید بهش موفق. اگر قرار باشد کسی در وادی طلبگی بماند، معیار و میزان این است، نه درس خوندن. یعنی اگر یک نفر 15 سال اشتغال به طلبگی دارد، با چه مفهومی؟ با مفهومی که صرفاً دارد درس میخواند، ولی شما در معیار درس خواندن مصداق موفقیت نیست. اگر هست من حرفی ندارم، و اگر یک نفر میگه آقا مصداق طلب موفق این نیست که صرفاً درس بخواند، اما اگر دارد 15 سال درس بخونه، این طلبه نباید در طلبگی بماند. چرا؟ چون مصداق طلبه غیر موفق است. یعنی آدم اگر میرفت یه تعمیرکار واقعا متعهد میشد، یه نفری که وقتی شوفاژ مردم خراب میشد میرفت تعمیر میکرد، مردم دعاش میکردن، این آدم برای انقلاب اسلامی خدماتش بیشتر از یه طلبه ناموفقه. غیر از اینه؟ درسته؟ یعنی اگر یک نفر فروشنده است، داره برنج میفروشه، داره فرش میفروشه، یه طلبه‌ای که واقعا طلبه نه، یه انسانی که واقعا متعهدانه به مردم داره جنس میفروشه، مردم دعاش میکنن، این آدم برای انقلاب و برای خدمت به مردم، این آدم بهتر از طلبه‌ای است که ناموفق باشد. بفرم. اخوی ببین، من هنوز نگفتم چیه موفق یا ناموفق، ایشون مثال زد، من گفتم اصلا فعلا ملاک نگفتم هنوز، من میخوام ملاک رو برم رو طلب موفق ها، ولی من هنوز هیچی نگفتم. نه دیگه، به نسبت یه کار دیگه موفق. این برقش فصل نشده ها، چرا شدنه؟ حالا میرسیم، یه لحظه اجازه بده برادر. آقای محترم، بچه ها شما چرا دیر اومدید؟ چرا ببخشم؟ چرا باید ببخشیم بچه ها؟ دقت کن برادر، یه بار دیگه میگم، آقای متعلبی پور قرار یک طلبه ناموفق باشد، اما اگر این متعلبی پور کشاورز میشد، یک کشاورز موفق بود، یک کارآفرین موفق بود، یک تعمیرکار موفق بود، یک فروشنده موفق بود، یک خیاط موفق بود. متعلبی پور اگر طلبه باشد ناموفق است، اما اگر طلبه غیر از طلبگی بره دست به یک کار دیگه میزد موفق بود. کدومش باید منطقا بره؟ بگو برده. آقا جان هدوان میگه تعریف با هر معیاری، ببین گوش بده، با هر معیاری شما به یک نفر میگی موفق. من که هنوز رو معیار نرفتم که شما بخوای معیارها رو نقد کنی، ولی شما به این آدم میگی در عرصه خیاطی موفق، اما این آدم در عرصه طلبگی ناموفق. این طرف باید در طلبگی بماند یا نماند؟ ببین اخوی، شما خودت داری میگی ناموفق. ببین داری میگی ناموفق، یعنی طرف فرض کن یه مغازه داشته باشه، این که تعریف عوض شد. برادر گوش بده، آقا گوش بده، شما دوباره چی گفتی؟ گفتی از نگاه من موفق، از نگاه دیگران ناموفق یا برعکس. اصلا صحبت ما سر این نیست که معیارها اختلافی است یا غیر اختلافی. با معیار هر کسی در هر جایی از عالم، با معیار شخص شما، اصلا کاری ندارم. شما میخوای معیار رو بگو، داشتن اجتهاد یا نداشتن، بگو درس خواندن یا نخواندن، بگو طلبه ریشدار یا بیریش، بگو طلبه موفق الف است یا ب، اصلا من کاری به معیارهای شما ندارم. با هر معیاری به یک طلبه میگی ناموفق. یعنی فرض کن با همین صراحت یه نفر یه مغازه زده، باید یه مغازه وقتی میزنی 100 میلیون جنس گذاشتی توی مثلا مغازت، منطقا داری ماهی 2 میلیون تومان اجاره میدی، اما الان داری ماهی فقط 500 هزار تومان سود میکنی. این آدمی که مغازه داره با ماهی 500 هزار تومان هیچ امیدی هم نیست که آیندهش مثلا برسه به ماهی 3 میلیون تومان فروش. این آدم باید شغلش رو ادامه بده یا نباید بده؟ آقا جان ناموفق است، اصلا کاری به سود و ضرر نداریم. ناموفق است در شغل خودش، ناموفق است برادر. ببین در شغل خودش ناموفق است، این آدم باید ادامه بده. منم هم همون ابتدای کار محضر اساتید عذرخواهیمو کردم. منم هم همون ابتدای کار محضر اساتید عذرخواهیم رو خیلی رک و پوسکنده عرض کردم. بنده عرض کردم این طلبه اگر در یک زمینه دیگه در خدمت اجتماع بود، اثرش بیشتر از این طلبه‌ای که الان هست بود. این طلبه حکمن باید کجا قرار می‌گرفت؟ خیلی بگو بعد.
فرض این که تلاشش رو کرده کاملا، هر راهی بوده امتحان کرده که باید برسه، حالا ما و با فرض این که ما به دلیل میگیم نمیشه، با این فرض
فرض اینه که ایشون میگن فرض اینه که آیا تلاشش رو کرده یا نکرده. ما فرضمون این هست، فرضمون این هست که یا تلاش کرده یا میخواد بکنه یا نمیخواد بکنه، اصلا ما کار بینش نداریم. الان وضعیت طلبه اینه، یا میتونه وضعیتشو بهبود ببخشه، یعنی تبدیل بشود از طلبه ناموفق به موفق، خب طبیعتا بودنش بهتره دیگه، چون شما میگید موفق. اما اگر نتونه، آقا نمیتونه، همینه، یا نمیخواد، اصلا ما کاری نداریم به دلایلش. وضعیت موجود یک انسانی رو میخوایم ملاک ارزیابی و قضاوت قرار بدهیم. این حرف درسته یا غلطه؟ خیلی خوب، بریم جلو. پس اگر کسی قبول دارد که معیار و ملاک طلبگی موفق یا عدم موفقیت است، اینجا بهتره که بپردازیم ببینیم که طلبه موفق چه طلبه است. ببینید بچه ها، این فرض اولیه به خدا اون دنیا خیلی همون باید بابتش جواب پس بدیم. من خیلی طلبه میشناسم، ما سالی تقریبا 500-550 طلبه رو در مؤسسه میقات مصاحبه میگیریم برای ورود به مؤسسه، و بسیاری از جلسات تبدیل به جلسه مشاوره میشه و بچه ها عشق میریزن. طلبه 17 سال، 18 سال، 20 سال، 15 سال، 12 سال، اصلا عددی نیست این عددها، 14-15 ساله داره درس میخونه، اما هیچ خروجی، به هیچ خروجی نرسیده و هیچ آینده‌ای هم براش متصور نیست. و ما نگاه میکنیم میبینیم این آدم الان مثلا تابستونا که میره کمک پدرش، کمک مادرش، نمیدونم یه کاری انجام میده، به مراتب اثرگذاریش بیشتره. خب یا این طلبه میتواند مسیرش رو اصلاح کنه یا نمیتونه؟ اگه میتونه که خب الحمدلله، اگه نمیتواند چی؟ آقای من با صراحت عرض کنم، اگر معیار رو بردیم روی موفقیت یا عدم موفقیت، منهایی که تعریفش چی باشد؟ به نظر بنده حقیر تو عدد، حالا مثال که مناقشه نداریم، شما بگید 60%، 50%، یه جمعیت کثیری از طلاب به موفقیت لازم نرسیدن، یعنی بابت آن چیزی که حوزه قرار بوده اینها رو به آنجا برسونن نرسیدن، آنچه که حوزه بنا بوده براش بیاد حوزه به اون اهداف نرسیده.
نتیجه‌شو می‌بینیم، می‌بینیم موفق یا نه. خب ولی از لحاظ قرآن اگر بخوایم بررسی کنیم، می‌گیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی اون تلاشی که اون کرده اون رو خدا از اون می‌خواد. و حالا من نمیگم نه اینکه ناموفق باشه ها، من میگم موفقم بوده یا نبوده، ولی اون تلاش مهمتره یا موفقیته.
دقیقاً صحبت سر همینه. آیه قرآن میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. حضرت آقا میگن این آیه یک آیه تکلیف بردار نیست، بلکه یک آیه تکلیف آور است. ما وقتی میخوایم یک کاری انجام ندیم، یعنی یا نمیتوانیم، این آیه رو سند میاریم برای اینکه چی؟ بیش از این نمیتوانیم. فلذا میگیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما حضرت آقا میفرمان چی؟ آقا میفرمان معنای این آیه این است که خدا هیچ کاری را بر شما تکلیف نکرده است مگر اینکه در وسع شماست. آقا میفهمن این آیه تکلیف آور است. اگر بر شما تکلیف شده از طلبگی، پس در وسع شماست. اگر بر شما تکلیف شده از تشکیل جمهوری اسلامی، پس وسع شماست. اگر بر شما تکلیف شده از زمین زدن استکبار جهانی، پس در وسع شماست. ببینید حرف سر اینه که آیا تکلیف ما بود بیایم اینجا؟ اینو سوال پاسخ بدید. معلومه که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ولی آیا در تکلیفش بود؟ اخوی سوال، آیا تکلیفش این است که طلبه بماند یا یک راننده تاکسی موفق شود؟ به تکلیفش پاسخ بدید. پس مسئله تکلیفه. خب اما بریم پس معیار رو چی؟ معیار ما خیلی بحثامون تو این جاها نمیخوایم بمونه، چون طلبگی هم نمیخوایم خیلی بحث کنیم، میخوایم بریم سراغ مستقیم اصل بحث. اگر ملاک و معیار شد طلبه موفق، اینجا ما باید پاسخ بدیم که طلبه موفق چه کسی است. من چند تا معیار ساده میگم. اول معیار شد چی؟ معیار در بالا. معیار شد چی؟ موفقیت. موفقیت در دلش چی نهفته است؟ یعنی چی؟ یعنی خدمت بیشتر به خلق خدا. یعنی چه کسی در چه نقطه‌ای کارآمدتر است؟ موفقیت اینه دیگه. با فرض نیت برای خدا و همه این مسائل ها میگیم آقا کی موفق تره؟ کسی که اومده خدمت بیشتری بکنه به جامعه بشری، مثل پیغمبر اکرم. اومده چی؟ کارآمدتر است، یعنی برای مردم منفعت بیشتری دارد. حالا ما میگیم آقا حداقل 4 شاخص کلان دارد طلبه موفق. 4 شاخص کلان. این 4 رو باید کنار هم داشته باشه. بذارید این تیکش بره جلو، تو تیکه بعدی یه مقدار قشنگ بحث باز میشه. طلبه موفق کسیه در اندیشه حضرت آقا که لااقل 4 ویژگی عمومی داشته باشه. 1 مجتهد باشد. ببینید بچه ها، اجتهاد کف خواسته حضرت آقا از ماست، اما اجتهاد نه به مفهوم مصطلح حوزه. ببینید اجتهادی که حضرت آقا میگن با اجتهادی که تو ادبیات مرسوم اساتید حوزه میگن متفاوت. کفش میگن مجتهد باشد. ببینید اجتهاد یک ابزار است، اینو یادمون نره، ابزار است نه هدف. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید شما میخواید ساختمون بسازید. برای ساختمون ساختن نمیدونم گچ و سیمان و آهن و آهک و نمیدونم میلگرد و همه چی، فرقون و بیل و کلنگ لازمه. شما 1 روز، 2 روز، 3 روز، 1 سال، 2 سال، 10 سال تلاش میکنید ابزار ساختمون سازی رو به دست بیارید. آیا میتونید بعد 10 سال که ابزار ساختمون سازی رو به دست آوردید وایسید با سیمان و گچ و آهن و نمیدونم فرقون عکس یادگاری بگیریم؟ میگن آقا این تازه کار شروع شد. پس اجتهاد کف تکلیف ماست. چرا؟ چون اجتهاد ابزار کار ماست. اجتهادم نه به مفهوم، عرض کردم چند بار دارم تأکید میکنم، نه به مفهوم مصطلح در حوزه، به تعبیر اندیشه حضرت آقا کتاب منشور روحانیت مجله است. مجله منشور روحانیت رو نگاه کنید که به مناسبت ویژه سالگرد تشریف فرمای حضرت آقا به قم اون موقع چاپ شده. برید بخونید واقعا کیف کنید. ببینید نظرات حضرت آقا ناظر به حوزه و روحانیت چیه، اون وقت میفهمید منظور از اجتهاد چیه. حضرت آقا نظرشون این هست که طلبه ظرف حدوداً 6 تا 7 سال میتواند به اجتهاد برسد. آقای اینا تصریحات صحبت آقاستا، اینا اصلا عددها عددهای بنده نیست. آقا میفهمن طلبه میتواند سطوح را تا مقطع اجتهاد ظرف 6 7 سال در شرایط فعلی طی کند. پس اصلا اجتهادی که 20 سال 30 سال 5 دور فلان مثلا ابواب فقهی رو مرور کرده باشه اینا مند نظر نیست. طلبه باید بتواند ظرف 6 7 سال به قوه اجتهاد برسد، به مفهوم چی؟ متجزیش، نه به مفهوم مطلق و کاملش. پس طلبه یک باید مجتهد باشد. دو، طلبه موفق کسیه که هدفش مشخص باشد. طلبه‌ای که همین جوری داره طی طریق میکنه برای رسیدن به یک نقطه نامعلومی، این طلبه از همین الانش مصداق یک طلبه ناموفق است. همین الانش، اینکه آینده موفق بشه یا نشه یه بحث دیگه است. اینکه تغییر رویه بده، یه نفر یهو سر راهش قرار بگیره، فلان طور بشه، امام زمان بیاد تو خوابش دستشو، اینا اصلا بحث صحبت ما نیست. طلبه‌ای که هدفش موفق نباشد الان مصداق یک طلبه ناموفق است. چرا؟ چون هدف سبک زیست طلبگی ما را مشخص می کند. آقایون سوال، اگر یه جوونی بیاد از شما بپرسه آقا فوتبال نگاه کردن خوبه یا بده، شما چی بهش جواب میدید؟ ها؟ اگر یه نفر اومد گفت که آقا من پولم رو بابت مجله ماشین، مجله خودرو هزینه بکنم، کار درستیه حاج آقا یا نه؟ چی جواب بهش میدید؟ اگر واقعا طلبه خوبی باشیم، قبل از این که بریم سراغ حرفای عوامانه نگاه میکنیم، ازش پرسیم هدف چیه؟ میگیم ببین تو اگر قرار آینده مثلا طراح خودرو بشی مثلا در جمهوری اسلامی، نه تنها روزی مثلا یه مجله، بلکه ساعتی مثلا باید یک بار مجله ماشین بخونی، کنار درسی که طراحی خودرویی که داری در دانشگاه میخونی، باید ده ها میلیون تومان پول هزینه کنی برای چی؟ برای مجله های خودرو. اما اگر نه، تو قرار مثلا میگم استاد دانشگاه در رشته ریاضی محض بشی، شاید یک ساعت هم وقت تو بگذاری رو مجله خودرو اسراف باشه. تمام زیست یک انسان و طی طریق یک انسان ما به ازای هدفشه. در عرصه طلبگی هم همینه. اون طلبه که معلوم نیست آینده میخواد چه مشکلی از جامعه درمان کنه، میخواد چند کتاب و چه موضوعاتی در چه حوزه‌ای با چه افرادی هش و نش کنه، آیا همه مسئله سر اینه؟ این که میبینید بسیاری ما بالا نمودار ریزش حوزه چطوریه دیگه، شما خودتون میدونید دیگه، نمودار ریزش حوزه اینطوریه. بچه‌ها میان اینجا نمودار ریزش بالاست، اینجا دوباره ریزش کمه، دو مرتبه اینجا بالاست. اینجا کجاست؟ اینجا پایه 6 حوزه است، اینجا پایه 9 حوزه است. در مقطع پایه 6 حالا الان شده 8 دیگه، یعنی سطح 2. در ابتدای سطح 1 و انتهای سطح 2 بیشترین میزان ریزش از حوزه رو داریم. چرا؟ چون به طلبه گفتن آقا بخون فعلا، اینا عمومیه، فعلا هر چی میخوای در آینده بشی فعلا بخون. اما کسی بهش نگفت کنار این چند کتاب باید بخونی، این کتاب چند تا کتاب صرفات بخونی، چند تا کتاب نحوات بخونی. اون طلبه‌ای که میخواد بیاد تولید علم بکنه در حوزه ادبیات عرب، باید کنار کتاب صرف سادش در سال اول مثلا طلبگی 10 تا کتاب صرفی اضافتر میخوند. اما اون کسی که میخواد در حوزه رسانه در آینده مثلا تولید علم بکنه، آیا باید به همون اندازه کتاب صرف و نحو میخوند؟ اینا تصریحات حضرت آقاست. طلبه باید ما به ازای هدفش باید زیست طلبگی داشته باشه. فلذا طلبه موفق در اندیشه حضرت آقا طلبه ایست که هدفش مشخص باشه، یعنی جهتگیری کرده برای اینکه میخواد یک نقطه مشخصی رو در آینده انقلاب اسلامی یه باری رو به دوش بکشه. وقتی میگم یک نقطه مشخص، منظورم حتما الزاماً از اینکه شغل طلبه در آینده مشخص باشد نیست. عرصش باید مشخص باشه، عرصه نه شغلا. در هر عرصه ده ها زمینه اشتغال وجود داره. من بحثم سر شغل نیست، عرصه طلبگیش باید مشخص باشه. یعنی آینده باید مشخص باشه، میگه آقا من چه گوشه‌ای از کار نظام رو میخوام بگیرم. یه نفر میگه آقا بنده میخواهم مثال ها برم در زمینه فرزند عنوان مثال، در زمینه اقتصاد اسلامی مثلا تولید علم کنم. یه نفر میگه نه من میخوام اقتصاد اسلامی رو به جریان بندازم. یه نفر میگه آقا من مشکل رو فرزند عنوان مثال در حوزه روانشناسی دینی میدونم. میگه آقا عرصه کاریت مشخص باشه. اما اینکه آینده مثلا شما رفتی کارمند مثلا پژوهشکده فرزن فلانجا و فلانجا شدی، یا اینکه در شورای عالی انقلاب فرهنگی بخوای این کار رو دنبال کنی، این مهم نیست. اما عرصه شما باید مشخص باشه. سومین شرط طلب موفق، اشراف فوق العاده است به مسائل اجتماع. آیون سومین شرط طلبه موفق، ما میخواییم بریم سراغ جهتگیری تخصصی ها، فعلا اینا همش مقدمه است. سومین شرط طلبه موفق اشراف کامل به مسائل، اشراف فوق‌العاده مسائل اجتماع است. خدا رحمت کنه آیت الله حائری شیرازی، ما موقعی که ایشون در قم مستقر بودن این مجموعه شورای میقات رو تقریبا ماهی مثلا دو سه مرتبه، تقریبا هفته یک بار میرفتیم محضر ایشون خصوصی استفاده میکردیم. ایشون همیشه به ما میگفت بچه ها اگر میخواید حضرت امام بشید، شنبه تا چهارشنبه پنجشنبه تون رو بگذارید صفر درس بخونید. اون موقع همه ما طلبه سطح یک بودیم. میگفت پنجشنبه جمعه تون رو صفر بگذارید برای کارهای اجرایی و اجتماعی و فرهنگی و تبلیغی. ایشون میگفت آن کسی که میخواد امام بشه، کسیه که تمام زیست و زندگیش ممزوج با عرصه اجتماع و جامعه باشه. یعنی تک تک مسائل رو در اجتماع برای خودش بارور کنه. ببینید آقایون دقت کنید، یه هسته، یک دانه‌ای، یک بذری اگر توی یه گلدون کاشته بشه، امروز زورم یکی از آقای داوودی سر صحبت گفتن، کاشته بشه فرق میکنه با روی یک زمین خاص. زمین طلبه باید شخم خورده باشه. شما بهترین بذر عالم رو، بهترین بذر، اگر روی یک زمین شخم نخورده بگذارید هیچ چیزی ازش رویانده نمیشه. اما شما یه بذر ساده روی یه زمین شخم خورده بریزید، یه کمی بهش آب بپاشید، بارور میشه. زمین طلبه شخم خورده طلبه ایست، عرصه ایست که تمامش با مسائل اجتماع شخم خورده باشد. یعنی هر دانه و معرفتی از دین میگیرد در یک جای کاشته میشه. اون طلبه که اشراف مسائل اجتماعی نداره نمیشه. خدا رحمت کنه آقای حائری یه خاطره خیلی قشنگی هم گفتن. گفتن یه بار ما طلبه های جوانی بودیم، دیدیم جلوی در فیضیه همه طلبه ها جمع شدن، یه جمعیت زیادی. بعد ایشون میگفتن که اومدیم دیدیم چی شده، دیدیم ای وای یه زنی باردار بوده داشته راه میرفته، یهو بچهش افتاده، سقط شده، افتاده مثلا خانم رو زمین و داره میمیره و فشارش افتاده و خون ریزی کرده. میگه همه طلبه ها اونجا وایساده بودن، همه میگفتن این فشارش افتاده، باید آب قند بزنیم دهنش، الان میمیره، وای الان میمیره. میگه همه وایساده بودن وای و ووی میکردن. میگه من دیدم اون وسط یه طلبه جوانی اومد از این لای پای جمعیت اومد یه نگاه کرد و اینجوری رفت و برگشت، اومد یه لیوان آب قند آورده بود، با دست خودش اینجوری دست انداخت زیر گردن این زن، سر این زن رو آورد بالا، با دست خودش دهان این زن رو باز کرد، این آب قند رو ریخت توی دهان این زن، بعدم این زن رو اینجوری بغل کرد، بدو بدو رفت انداخت توی درشکه، برد طبیب خونه. میگه همه گفتن این کی بود، این کی بود، این کی بود، دست زد به نامحرم کی بود؟ گفتن این آقا روح الله است. ببینید میگفتن، ایشون میگه ما هممون توی فقهمون خونده بودیم که نجات جان یک انسان از خلاصه محرم و نامحرم بالاتره. میگه اما هیچ کدوممون این علممون رو در بستر اجتماع رشد نداده بودیم، به خاطرمون علممون یک بذر خشکیده بود. این حرف ایشونه. طلبه‌ای میتواند طلبه موفق باشه که اشراف فوق‌العاده‌ای نسبت به مسائل اجتماع داشته باشه. چهارمین ویژگی یک طلبه باید متأهل باشد. ببینید متأهل، اشراف بچه ها ببینید، اشراف یعنی در بطن بودن. آقا دقت کن گوش بدید، محضر بسیاری از اساتید بزرگواری که بعضن امکان داره بعضن صدای ما به گوششون برسه عذرخواهی میکنیم. بسیاری از مخصوصا اساتید برای طلبه در سطح یک با ازدواج در سطح یک مخصوصا مخالفن. با عرض و پوزش عرض میکنیم. تأهل نه تنها یک وزنه کاهنده سرعت نیست، بلکه یک وزنه شتاب دهنده است. چرا؟ دقت کنید، از شما بزرگواران سوال میپرسم، اگر یک ماشینی در حال حرکته، اگر یک وزنه 500 کیلوگرمی بهش اضافه بشه، این ماشین سرعتش کم میشه یا زیاد؟ فکر میکنم اگر بخوایم یه ذره طلبگی تر نگاه بکنیم باید یک نمودار اینطوری بکشیم، بگیم بستگی داره که این طلبه، این ماشین در چه حالتی از حالت زمین باشه. اگر تو این حالت باشه 500 کیلو که بهش اضافه میشه قطعا موجب افزایش سرعتش میشه، اگر تو این حالت باشه 500 کیلو موجب کاهش سرعتش میشه، اگر تو این شرایط هم باشه این 500 کیلو خیلی تغییر ایجاد نمی کنه. حالا شاید ابتدای کار یه لحظه، ولی بالاخره فرقی نمی کنه، یعنی یه زور اولیه میخواد ولی تغییری نمی کنه. پس بستگی داره طلبه در چه حال، ماشین در چه حالتی از این سرزمین قرار داشته باشه. این نمودار، نمودار وضعیت زندگی بسیاری از مردم در جامعه است. این سراشیبی ها چیه؟ با برنامه یا بدون برنامه زندگی کردنه. طلبه‌ای که با برنامه زندگی میکنه اگر متأهل بشه مثل طلبه است، مثل ماشینی است که در سرازیری است، قطعا تأهل موجب سرعت بیشترش میشه. عرض میکنم دلیلش چرا. اما طلبه‌ای که بدون برنامه داره زندگی میکنه نه تنها تأهل بلکه هر اتفاقی در زندگیش قطعا موجب کاهش سرعتش میشه. پس معیار با برنامه یا بدون برنامه زندگی کردنه. حالا دقت بفرمایید چرا ما میگیم که تأهل شتاب دهنده است؟ چون شرط هر اصلاح و شرط هر ارتقایی، بچه ها این تو عالم ثابت شده است، ثباته. چیه؟ ثباته. تأهل ثبات میاره در زندگی. تأهل عرصه های انسان رو بهش ثبات میبخشه. فلذا هر طلبه‌ای که شما نگاه میکنید با برنامه زندگی کرده، هر چقدر که متأهل بشه، هر چقدر که فرزنددارتر بشود، میبینید اتفاقا عرصه هاش موفق تره، چه در درسش چه در عرصه کنشگریش. شما طلبه های دوربرتون رو نگاه کنید، اونایی که از قبل با برنامه زندگی میکردن، با برنامه وقتی متأهل شدن، شما میبینید اصلا بعد از تأهل شکوفا میشن. ماها ده ها طلبه که در مجموعه های مختلف همین مؤسسه شما نگاه بکنید، همه بچه ها 3 تا 4 تا 5 تا بچه دارن. شما نگاه بکنید ببینید قبل از تأهل، قبل از بچه دار شدن چه حجمی از فعالیت داشتن، چقدر کار میکردن، معدل درسشون چقدر بوده، بعد از تأهل چی بوده. بلا استثناء همه بچه ها پیشرفت داشتن. چرا؟ چون ملاک با برنامه زندگی کردنه. پس تأهل هیچ مانعی برای تحصیل یا کنشگری طلبه نیست، بلکه مؤیدم هست. حالا چرا ما میگیم تأهل؟ چرا؟ چون حضرت آقا 3 تا تکلیف رو به صورت عمومی برای همه انسان ها شمردن. یکی آقا میفرمایند تحصیل، یکی میفرمایند تحصیل، یکی میفرمایند کنشگری، یکی میفرمایند خانواده. طلبه ای موفقه که هر 3 تا عرصه رو مثل همه دانشجوها، مثل همه انسانهای دیگر رو داشته باشه. تحصیل یعنی علم آموزی به مفهوم واقعی کلمه، علم آموزی، کنشگری و خانواده داری. آیون هرچی حضرت آقا از یک انسان انقلابی میخواهد، از یک انسان متأهل انقلابی خواسته است. هر وظیفه ای هست از یک متأهل خواسته است. هیچ جا شما نمیتونید پیدا کنید که به واسطه عرصه های کنشگری حضرت آقا گفته باشه که شما متأهل نشید. اتفاقا آقا همش تاکید میکنه روی متأهل. خب اگر
پس چرا تعداد طلاق طلبه بیشتر؟ طبق آماری که دادن قشر طلبا بر اساس جمعیت که داره از بین قشرهای دیگه تعداد آمار طلاقش از همه جا بیشتره.
ببینید اول این آمار غلطه، اجازه بدید، نه نیست، اجازه بدید، این آمار برادر گوش بدید، این آمار ابدا صحیح نیست، اما آمار طلاق در طلبا به هیچ عنوان از عموم جامعه پایین تر نیست، این آمار قطعی است. یعنی متاسفانه ما که باید فرق بکنیم فرق نمی کنیم، فلذا تو اصل سوال شما فرقی نمی کنه، حرف شما درسته، سوال اینه که چرا در طلبه ها طلاق زیاد است. سوالش هم جوابش هم خیلی واضحه، به خاطر اینکه طلاق ربطی به اشتغال ندارد، اما ربط به سبک زندگی دارد. اما چون حالا من دقیقا اتفاقا می رسیم به این بحث در ساعت بعد، وقتی یک همسر اثر شغل، اثر اشتغال همسر را نبیند، قطعا مأیوس می شود. طرف اینجوری حساب میکنه، میگه آقای ما اگر الان آبدارچی یه شرکت بود حقوق اداره کار میگرفت 7,200,000 باید حقوق میگرفت، چرا من باید الان با 3-4 تومن 2-3 تومن زندگی کنم؟ ببینید علت اختلاف از اینجا پیش میاد، علت اختلاف اینه که شما طلبه موفق نیست. حالا میرسیم به ذره تو ساعت بعد که وقتی میگیم طلبه موفق، اون وقت اصلا دنیاش هم فرق میکنه، تمام مشکلاتش متفاوته. اقتصاد طلبه رو صحبت میکنیم، جهتگیری، برسید به جهتگیری، هنوز نرسیدیم به جهتگیری، فعلا انشالله وقتی برسیم اونجا مفصل توضیح میدیم.
خیلی پوینت داریم، منظور همه شما گفتیم مشترک باشه، گفتیم 6-7 سال مثلا درس خوندن، 6-7 سال درس خوندن نمیتونه معیار باشه هیچ وقت، باید بگیم مثلا فلان حد مثلا این مثلا نمیشه که متعقل باشه. خب مگه طلبه مثلا از پایه شد یعنی بره سراغ ازدواج؟ نه، همونه که احساس نیاز کرد، اینه باید مثلا اشتغال بده.
نه برادر من دقت کن، اتفاقا گوش بده ببینید، اصلا احساس نیاز نیست، احساس تکلیف باید طلبه بکنه، مثل دانشجو. هر انسان مؤمن انقلابی باید احساس تکلیف بکنه، نه احساسه. احساس تکلیف یعنی چی؟ وقتی اسلام به ما دستور میده در کوتاه‌ترین زمان ممکن ازدواج کنید، یعنی نه اینکه دو تا بچه با هم دیگه ازدواج بکنن، اسلام میگه دو انسانی که شخصیتا پخته شده باشه. طلبه باید برای خودش برنامه‌ریزی بکنه که مثلا به جای 20 سال 10 سالگی پخته بشه که بتواند ازدواج کند. طلبه اینجوری نیست که باید صبر کنه مثل یه میوه برسه، هر وقت حسش گرفت، هر وقت مثلا مثل دیگران عاشق شد که ازدواج بکنه. نه، اینا میخوام بگم 6-7 سالو هم من برای چی گفتم؟ چون کلام آغاز به چه خاطر گفتم؟ چون رویه مرسوم حوزه میگن حداقل 15-20 سال یه در طلبه باید درس بخونه تا مجتهد بشه، حضرت آقا دارن این عدد رو نفی میکنن.
شخص
خود شما داریم میفرمایید،
و از اون طرف حضرت
آقا
مثلا
میام میگن
که نمیدونم طلبه باید اصلا
میگن
که نظام آموزشی اشته، باید
104 سال
مثلا.
خب ما هم همین رو داریم عرض
میکنیم دیگه، شما اینی که دارید میگید با همین نظام آموزشی شخص هیچی دست طلبه.
برادر من اصلا به خاطر همین دارم میگم که نظام مجتهد، وقتی دارم چند بار تاکید کردم گفتم نه اجتهاد مرسوم، برادر چند بار دارم تاکید کردم گفتم نه نظام آموزشی مرسوم. کی گفته شما طبق نظام آموزشی مرسوم درس بخونید؟ کی گفته؟ اصلا ناچار نیستیم، ابدا ناچار نیستیم. طلبه اگر برای خودش برنامه داشته باشه ذره ایس نظام آموزشی حوزه مانع نیست. دقیقا حرف سر همینه، بنده 6 سال حوزه رو تو 2 سال خوندم، کجا مانع؟ همش هم قانونی خوندیم، همش هم معدلمون ممتاز ویژه بود، 19.5 به بالا بود، همیشه هم دو تا مباحثه می‌کردیم، تدریس هم می‌کردیم، هم تو دانشگاه تدریس می‌کردیم هم تو حوزه تدریس می‌کردیم، اصلا ربطی نداره. نظام آموزشی حوزه اتفاقا انقدر وله که وقتی شما کتاب حوزه و روحانیت شهید مطهری رو بخونید، شهید مطهری میگه بدانید طلبه ها هیچ کس در حوزه به جایی نمی‌رسد مگر اینکه خودش فکری به حال خودش بکند. اخوی شما معیار رو بردی گفتی نظام آموزشی موجود، بنده گفتم اتفاقا همه حرف سر همینه. اخوی کی به شما گفته که شما باید بر اساس نظام آموزشی موجود حرکت کنی؟ اگر حرکت کنی که میشه غالب، میشه غیر موفق. اصلا صحبت ما در این کلاس همینه، پس شما اینو دقت کنید. صحبت ما وقتی داریم میریم سر جهتگیری تخصصی، میخوایم حالا تازه الان اگر بحث داریم ساعت بعد چه خبره، اصلا صحبت سرم اینه که باید رویه های مرسوم حرکت طلبگی رو بشکنید. اگر شهید آوینی چی میگه؟ میگه اگر انسان‌هایی که مأمور به ایجاد تحول در تاریخند خود از معیارهای عصر خیش تبعیت کنند، دیگر هیچ تحولی در تاریخ اتفاق نخواهد افتاد. معلومه که شما اگر بر اساس رویه مرسوم برید سراغ حوزه، معلومه که به جایی نمیرسی. من نمیگم، شهید مطهری داره میگه، آقا داره میگه، آقا میگه شما باید در خودتون برنامه داشته باشید. برنامه حوزه به درد کسی میخورد که بی برنامه است ولا غیر. شما یه انسان موفق بیاری بگی آقا من طبق برنامه ریزی حوزه رفتم جلو و به موفقیت رسیدم، اینجوری نیست. هر طلبه‌ای که موفق شده، شما ببین آقا صحبت داره، آقای قرائتی داره، همه میگه، میگه آقا کو قرآن کجای حوزه است، کتب حدیثی ما کجای حوزه است. الان طلبه میتواند به اجتهاد برسد بدون که یک بار تو عمرش قرائت قرآن کرده باشه. ما که داریم سالانه میبینیم اینا رو، که داریم میبینیم الا ماشاءالله. پس اصلا ما صحبتمون سر رویه های مرسوم نیست، سر طلبه موفقی است که میخواهد برای خودش یک مدلی از زندگی داشته باشد بر اساس موفقیت. وقتی داریم میگیم اشراف فوق العاده با مسائل اجتماع، حالا میرسیم دقیقا مشخص میکنیم کتبی که حضرت آقا توی صحبتاشون فرمودن ماها باید مطالعه کنیم. الان کجای حوزه شهید مطهری است؟ کجای حوزه شما متن قانون اساسی رو دارید به عنوان یک متن درسی برای طلبه کجا دارید؟ معلومه که من اصلا از رویه حوزه صحبت نمی کنم. پس اینکه آقا حوزه اینطوریست، ما اینطوریست، اصلا ما کار به اینا نداریم. ما داریم میگیم آقا بدون حوزه یک فضاییست، یک دریاییست که شما به اندازه که شناگری و غواصی بلد باشی میتوانی ازش گر رو دوهر برداشت کنی. اگرم بلد نباشی توش غرق میشی. دقیقا همینطوری که بسیار از طلبه ها غرق شدن در فضای حوزه ولی خودشون خبر ندارن. چرا؟ چون داره درس میخونه. درس خوندن یک ارضای فرهنگی است. بفهم. فعلا نریم مستاقی دقیقاً حرف همینه. ببین برادر، ایشون گفت که نگاه کنید بچه‌ها، پاسخ من ناظر به یک سوالی بود. ایشون فرمودن، گفتن بر اساس رویه مرسوم حوزه نمیشود. گفتم همچین چیزی نیست، حوزه ابدا مانع نیست. حوزه 1%، 2%، نهایتش 5% مانع باشد. آقای من به عنوان کسی که واقعا در همه سطوح حوزه بودم دیدم حوزه ابدا مانع نیست، اما اگر کسی برنامه بریزه. بله، ما برنامه ریختیم، گفتیم آقا برای که بخوایم طلبه باشیم از روز اول برنامه ریختیم، گفتیم باید وابستگی اقتصادمون رو به حوزه حذف کنیم، وابستگی نظام معافیت خدمتمون رو حذف کنیم، فلان کار رو انجام دادیم، فلان کار رو انجام دادیم. به خاطر همین ساختارهای حوزه هیچ ممانعتی برای ما نداره. بله، اگر یه طلبه وابستگی شهریه‌ای داشته باشه، اگر یه طلبه نه با از لحاظ تبرکی و از لحاظ واقعا ستون اقتصاد زندگیش، اگر یه طلبه وابستگی معافیت تحصیلی داشته باشه، اگر یه طلبه درسش اینطوری باشه، اگر اینجوری باشه، معلومه که همه چیز وابسته به حوزه است. معلومه که این ساختار براش مانعه، مثل دانشگاه، مثل هر جای دیگه. بچه ها مانع زیاده، ما داریم یه روشی رو میگیم که این موانع بره کنار. حالا هنوز ما به روش ها نرسیدیم، فعلا دارم مبانی فکریمونو میگم. یعنی 4 دقیقه دیگه مثلا در ساعت بعد اگر گفتم فلان بحث رو برید پیگیری بکنید، بدونید مبتنی بر این شاخصایی که گفتیم طلبه موفق. خب 4 گفتیم تأهل. چرا؟ چون گفتیم حضرت آقا این 3 عرصه رو از ما میخوان: تحصیل، کنشگری و خانواده. این 3 رو آقا از همه بچه حزب الله یا خواستار شدن. به خاطر همین کنار یک مسائل عمیق مثل اینجا یا یه مسئله ظاهری ساده، ظاهراً ساده دم دستی رو به نام تأهل رو بردیم. حالا یک سوال اساسی اینجا پیش میاد: آقا اهداف طلبگی چه چیزی میتواند باشد؟ یعنی ما باید، چرا باید طلبه می بودیم یا هستیم؟ یعنی چرا آمدیم طلبه باشیم؟ بله، حالا می رسیم، بعد اینا رو بازش می خواهیم بکنیم. ما هنوز به جهتگیری تخصصی نرسیدیم. بفرمایید.
همونی که شما هفت درصد طلبه ها ناموفق هم، بعد فهمونید که این تحول برای طلبه ها موجبه بینه.
من کی گفتم؟ گفتم برای طلبه‌ای که با برنامه باشد.
بعدش مطلق گفتم.
نه برادر، کجا مطلق؟ دارم با صراحت میگم.
نوشتم با برنامه‌تونم نوشتم، ولی اون جمله مطلقتون
نوشتم. آقای من میگم تأهل به هیچ عنوان ذاتاً کاهنده یا شتاب دهنده نیست. بسته به انسان داره. تأهل ذاتاً اساساً چون موجب ثبات میشود ذاتاً باید شتاب دهنده باشد. اما این الان طلبه نه طلبه، دانشجو، انسان، هر کسی در وضعیت موجود بسته به سبک زندگیش. اگه با برنامه باشد وقتی ازدواج میکند این طلبه ازدواجش موجب ارتقاش میشه، اما اگر بی برنامه باشد موجب چی میشه؟ موجب سستی، موجب تعطیلی کار. خیلی طلبه های موفق ظاهرن درس خوب میخوند، بعد وقتی متأهل میشه یا میزنه گاراژ به خاطر مسائل اقتصادی. حالا بعد ما وقتی میرسیم به حوزه اقتصاد، ببینید خدا شاهده بچه‌ها، وقتی به حوزه اقتصاد طلبگی میرسیم تو جهتگیری، اون وقت ببینید در عرصه اقتصاد طلبه باید چگونه زیست کند، اون وقت ببینید چه قوقاییه، چه کار از ما برمیاد و رفتیم داریم چه کار میکنیم. حالا هنوز نرسیدیم. ساعت چند مایس سوال نه اصلا آقایون گوش بدید، مجدد بگم طلاق هیچ نسبتی با شغل ندارد. اینو دقت کنید، طلاق هیچ نسبتی با شغل ندارد، هیچ نسبتی. دقت کنید، نسبتی که در شغل هست به خاطر سبک تفکر و سبک زندگی است که میبینه طلاق ایجاد میشود یا نمیشود. ما الا ماشاءالله کارگر داریم که زندگی های خوبتری به نسبت یک طلبه یا پزشک دارن. برید خواهش میکنم بچه ها، پیشنهاد میکنم با عنوان یه برادر کوچیکتر، برید این 7 جلسه صوت خانواده انقلابی رو گوش بدید، ضرر نمی کنید. به خدا فکر نمی کنم ضرر کنیم. بعد برید ها؟ نه دوره میقات، بله، خانواده انقلابی، مدیریت و خانواده انقلابی، این 7 جلسه رو گوش بدید، بعد ببینید چند نفر دارن اینجوری عمل میکنن و تو زندگیشون مشکل دارن. واقعا اگر کسی اینجوری عمل کنه، من تعهد میدم مشکلات زندگیش به 1%، 2%، 3% برسه، نه این وضعیت عجیب و غریب. شما بیاید گاف صندوق میقات رو نگاه بکنید، الا ماشاءالله مشکلات عجیب و غریب طلبگی، همسرها، خانواده ها میان صحبت میکنن مسائل عجیب و غریب. اینا ارتباطی با طلبگی نداره. دانشجو هم هست مسائل مختلف. چرا تو طلبه هم زیاد هست متاسفانه مثل اجتماع؟ به خاطر سبک زندگی و سبک تفکره. شما سبک زندگی رو اصلاح بکنید، سبک زندگی به موفقیت وقتی نزدیک بشه همسر تابعتره، اصلا این مسائل نیست. وقتی اثر کار رو ببینه، من مثال بزنم همینجا که بدونید چقدر قرار کاربردی حرف بزنیم. مثال، قبول دارید خیلی از طلبه ها میگن میخواییم بریم تبلیغ، همسرمون نمیگذاره؟ این جمله شایع هست. میگه آقا طلبه خانمون میگه مثلا کجا بریم چی کار کنیم؟ طلبه میگه آقا نمیذاره خانمم. من بهش یه سوال میپرسم، میگم ببین فرض کن تو آقای پناهیان بودی، فرض کن، و به خانمت میگفتی خانم الان میخوام برم مثلا تهران، از اصفهان، از قم میخوام برم تهران، 2 روز نیستم، ضبط تلویزیونی دارم، آیا خانم شما اجازه میداد یا نمیداد؟ معمولا وقتی فکر میکنه میگه چرا آقا، به نظرم اگه واقعا اینجوری بود اجازه میداد. میگم پس خانم شما مشکلی با نبود شما نداره، با شما مشکل داره، نه با نبود یک انسان کنارش. با نبود انسانی مشکل دارد که میبیند نبودش فایده ندارد، اثرش رو در جامعه نمیبینه. که بچه ها برید نگاه بکنید، ما 17 تا راهکار ساده میگیم، 17 تا اقدام ساده میگیم. بعد ببینید اگر همسر همراهیش در شغل شما، هر شغلی ها، برای پاسدارا همینو میگیم، برای طلبه ها میگیم، برای نمیدونم کارگرها میگیم، هر کسی، برای هر کسی 17 تا اقدام میگیم این کارا رو انجام بده. اگر زن 1000 برابر تابع تر نشد، همراه تر نشد با زمینه شغلی، هر چی خواستید بگید. آخه چیز سختی نیست، میگیم آقا 17 تا کار انجام بدید، اثرشو خودتون ببینید. پس اصلا بحث طلاق رو نبرید رو این داستان. اما اهداف ما تا 1:45 وقت داریم، تا 1:45 آقای مهندس، تا 1:45 وقت داریم، تا یه رو به پنج کلاس ما پنج دقیقه پس وقت داریم. خب برید زودتر برگردین چون بچه ها پذیرایی آماده کردن. چشم. آره. آیون اهداف طلبگی چیا باید باشه؟ اول بگم یک شناخت اسلام و خودسازی و اینا نباید باشه. اصلا اهداف طلبگی اینا نیست، اینا شرط لازم طلبگی و بلکه برای همه انسان هاست. آخه چه من واقعا عجیبه، خیلی از طلبا میگیم برای چی اومدی حوزه؟ میگه خودسازی. میگم مگه خودسازی برای طلبه است؟ خودسازی تکلیف هر مسلمانی است. میگه اومدم اسلام رو بشناسم. میگم خب همه باید اسلام رو به تناسب خودشون بشناسن. شناخت اسلام و خودسازی و اومدم معنویت کسب کنم و این داستان اینا نیست. در عرصه اهداف طلبگی دو تا هدف اصلی آقا میفرماین. اهداف اصلی طلبگی چی باید باشه؟ یک، تولید علم دینی. دو، دومین هدفی که باید باشه، یک و دوش ترتب نداره ها، یکی از این دوتاست، ترویج علم دینی. یا تولید یا ترویج. نه، میتونه در طول هم باشه، نسبتاش با هم دیگه متغیره. دقت، یا تولید علم دینی یا ترویج علم دینی یا هر دوتاش. دقت. اما شرط هر دو چیه؟ شرط هر دو تسلط قبلی بر علوم تولید شده قبلی است. آیو خواهش میکنم اینو دقت کنید، من خیلی برام عجیبه. طلبه میگه آقا ما میخوایم بریم تولید علم کنیم. میگم علم موجود رو میدونی؟ کسی دانشجو میاد میگه آقا من حاج آقا برم طلبه بشم. میگم چرا؟ میگه آخه میخوام اسلام رو بشناسم. میگم ببخشید با عرض پوزش، شما اندیشه‌های شهید مطهر رو خوندی؟ شما علامه طباطبایی رو کامل رفتی مسلط شدی؟ علامه مصباح تمام شد، امام تمام شد، آقا تمام شد، آیه جوادی رو خوندی، همه چی تمام شد، الان میخوای لبه‌های علم رو ببری جلوتر؟ مگه میشه کسی، شما در تاریخ بشریت مگه سراغ دارید کسی علم رو به جلو حرکت داده باشه بدون تسلط در علوم تولید شده موجود؟ اگر طلبه‌ای داره درس میخواند به هوای این که میخواد تولید علم بکنه اما بر علوم تولید شده فعلی تسلط ندارد، دروغ محض است. رک بگم داره سر خودش رو کلا میگذاره. محال یک طلبه بتونه ادعا بکنه بگه آقا بنده میخوام برم سراغ اجتهاد در اسلام. میگیم چی رو میخواید اجتهاد؟ میگه میخوام علم از اسلام تولید کنم، میخوام اقتصاد اسلامی تولید کنم، میخواهم نمیدونم فلان کار تولید کنم، هر چی، هر نوعی از تولید علم، اما به علوم تولید شده فعلی تسلط ندارد. این آدم فقط خودش رو در یک خلسه محضی نگه داشته. این آدم داره با صراحت به خودش یک دروغ محض میگه. ببخشید عذرخواهی میکنم، شما اندیشمندان ما رو نگاه کنید، امام، آقا، شهید مطهر، علوم در زمینه کار خودمون، نگفتم مثلا فیزیک و شیمی، همونه دیگه. پس چی فکر کردید؟ پس ببخشید ما خیلی داستانی و تخیلی فکر کردیم که آقا مثلا لبه های علم رو میخواییم ببریم جلوتر. اینه آیون، ببینید شما وقتی نگاه میکنید روی دفترچه مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی آقا چی نوشتن؟ جمله آقا سب اون موقع که حالا دفترچهش مجازی نبود، الان هم که مجازی ابتداش صحبتهای آقا هست، آقا فرمودن برای نقد تفکر غرب لازم است یک سری انسانهای علوم غربی رو فرا بگیرن. اجازه عرض کنم؟ ببینید شما برای هر گسترشی، برای هر نقدی باید پا بگذار رو پله قبلی. آخه یه علمی وقتی تولید شده با کدوم عقلی ما اجازه داریم دو مرتبه بریم تولید کنیم؟ آقا 10 تا پله علامه طباطبایی آورده، ملا صدرا آورده. الان شما همین الان هم دارید همین کارو میکنید عملا، فقط ناقص داریم انجام میدیم. مگه شما وقتی دارید فلسفه میخونید، وقتی دارید اصول میخونید، مگه علوم تولید شده قبلی رو نمیخونید؟ مگه میشه کسی مستقیم برود سراغ قرآن بگه اجتهاد؟ خب شما میاد علوم اندیشمندان قبلی رو میخونید، بعد خودتون بهش اضافه میکنید، نقدش میکنید، بررسیش میکنید، اضافه میشه، لبه های تولید علم جابجا میشه. حرف سر چیه؟ حرف سر اینه تولید علم اون سقفه، یه پله های اومده جلو، یه نفر اومده وایساده در عرض این پله، میگه من از صفر میخوام شروع کنم. خب باید در عقل این انسان شک کرد. چرا حضرت آقا حتی به طلبه ها توصیه میکنن رمان بخوانید؟ رمان آقا چرا اینقدر تاکید میکنن رو خواندن کتاب های مختلف تاریخی غیر ذلک فلان؟ چرا؟ چون اون طلبه میتونه موفق بشه که بگه آقا من علوم فعلی رو در حد یه حد نسبی تسلط دارم، خب حالا من میخوام اینو گسترش بدم، ابزار هم که به دست آوردم حالا من میتونم گسترش بدم. اگر طلبه میبینید فقط دارد درس میخواند، قال الصادق و قال الباقر میخواند بدون تسلط بر علوم تولید شده قبلی، تسلط هم به قول دوستمون نسبی، این داره به خودش دروغ محض میگه، این خطاست، این جهالت محضه. یک دونه از بزرگان ما رو نمیبینید این روش رو رفته باشن؟ یک دونه شیخ انصاری اینجوری رفت؟ یعنی شیخ انصاری آثار ما قبل خودش رو مطالعه نکرد، اومد نشست از صفر تولید کرد؟ یعنی واقعا امام آثار اندیشمندان اسلامی رو مطالعه نکرد، اومد مستقیم رفت سراغ آیات روایات؟ آیا واقعا حضرت آقا به عنوان یک الگوی سرسبد ما بدون اینکه بخواد بخونم اندیشمندان قبلی رو برای تفحص بکنه اومد مستقیم وایساد سر آیات روایات؟ الان طلبه ما مستقیم رفته سراغ آیات روایات، تازه خوباشا، خوباش برای چی؟ برای که بخواد تازه نظریه تولید کنه. بعد به خاطر این نتیجهش میشه به تعبیر حضرت آقا ده ها هزار پایان نامه‌ای که ارزش علمی ندارد. چرا؟ چون در حوزه علم نیازمندی ها رو نمیشناسد و لبه های علم هم جا به جا نشده است، چون قبلا تولید شده است، چون نیاز اجتماعی نیست. آیوم کسی میتواند تولید علم کند که بر علوم قبلی مسلط باشد. خب یک خط دیگه، یک بحث دیگه از این ساعتمون مونده، این رو هم بگم که بعد ساعت بعد دیگه واقعا بریم سر جهتگیری تخصصی. یه سوال اساسی رو من اینجا مطرح میکنم، شما در بین ها اینا همه مقدمه بود، اینا همش مقدمه بود. یه سوال اساسی رو مینویسم، تو این ساعت استراحت روش فکر کنید. آیا اون حجم علم دینی تولید شده به نسبت تولید نشده بیشتر است یا حجم عمل دینی جامعه به نسبت علم تولید شده؟ یک بار دیگه میگم، روکشو بگم. فرض کنید 100 واحد علم در اسلام وجود داره، علم اقتصاد، علم سیاست، رسانه، مدیریت، خانواده داری، علم هر علمی که بگید، هر علمی از این تمام علمی که در حقیقت اسلام نهفته است چند درصدش تولید شده؟ مثال ها، مثلا میگید آقا 3%، نمیدونم هر چی بگید، 5%، هر عددی بگید، 50%. این عددی که دارید از این میزانی که تولید شده مردم چند درصدش رو دارن عمل میکنن؟ یعنی نسبت این به این بیشتره یا نسبت این به موجودش؟ یعنی از این مثلا فرضاً اقتصاد اسلامی که ولو 3% تولید شده، مردم چند درصدش رو دارن عمل میکنن؟ نسبت عمل مردم به علم دینی بیشتر است یا نسبت علم مورد نیاز برای تولید؟ کدومش؟ عمله کمتره، نه؟ یعنی مثال ها، فرض کنید ما اقتصاد اسلامی بالاخره یه واحد از 100 تاشو داریم، اما به اون یه واحد داره تو جمهوری اسلامی عمل میشه؟ آقا مثلا تو حوزه خانواده بالاخره میگیم آقا قبول، هنوز یک دریایی از علم باقی مونده در اسلام، هنوز تولید نشده، کشف نشده، ولی یه درصدش بالاخره 4 تا کتاب در اومده، به همون یه درصد در عمل میشه. آقا در حوزه مدیریت، در حوزه هر حوزه‌ای که شما بگید، یک حجم فوق‌العاده اندکی از اسلام تولید شده، اما آیا داره بهش عمل میشه؟ به همون یه ذره کمه، نه، درسته؟ پس نتیجه میگیریم در ساعت بعد انشاءالله اولویت نه اهمیت ها، آقایون در این طلبگی صحبت میکنیم، اولویت کنشگری طلبه، اصل بر اولویت کنشگری طلبه ترویج است، تبلیغ، که حضرت آقام دیگه تو صحبت ها تصریح دارن. یه پذیرایی بشید بچه ها، زودتر برگردید که خیلی حرف داریم، قبول؟ پس ساعت 5 اینجا انشاءالله. یا علی صلوات ختم کنید.